بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. آیه ای رو که ملاحظه فرمودی میتونین تلاوت کنین؟ آیه رو میتونین بخونین؟ بفرمایید. ظاهرا این آیه اشاره به همین مطلبی داره که عرض کردیم، که آغاز سلسله انبیا پس از دوره فطرت از جناب نوح علی نبینا و آله و علیه السلام. آیه 213 سوره مبارکه بقره اشاره به اون دوران فترت میکنه. آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده. شما اگر این آیه رو ملاحظه بفرمایید در ذیل تفاسیری که براش نوشته شده، ما قبلا هم بارها اینو گفتیم، الان هم میگیم. ببینید، اگر ما یک ایرادی گرفتیم، یه نکته‌ای گفتیم راجع به یک تفسیری، راجع به یک کتابی، این به این معنا نیست که ما الان مثلا با اون مفسر مسئله‌ای داریم. داریم میگیم آقا این تفسیر عجیب غریبه. شما نگاه کنید، یه عده‌ای از مفسرین اومدن این آیه رو، من آیه رو یه بار تو پایان میخونم، اگر قرآن دارید قرآن ملاحظه بفرمایید، من یه خود صبر کنم شما آیه رو پیدا کنید. 213 سوره مبارکه بقره. اونم که خدمت شما عرض کردم تفسیراشو ببینید، منظورم این آیه بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده. ترجمه روشن: مردم یه امت واحده. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. تا پایان آیه. شما تفاسیر ذیل این آیه نگاه کنید. مثلا توضیح داده مفسر، گفته معناش اینه که یه دوره بود تضاد و اختلاف نبود، مردم امت واحده بودن. بعد شما روایات ذیلش رو نگاه کنید، روایات ذیلش رو که نگاه میکنید میفرماین مردم امت واحده بر کفر بودن. اختلاف در کفر نداشتن. بعد شما حالا ذیلش نگاه کنید، مفسرین گاهی اوقات چه تعابیری، بعد وقت شما، حالا من یه بعضیشو دیدم، مثلا بعد از این چه شالگردنی میشه بافت. یعنی فقط این سری رج اولش نیست، دوتا زیر دوتا رو یا یه دونه زیر دوتا رو، اینو تا آخر بافتنی میتونن برن. مردم تضاد نداشتن، اختلاف نبود، تضاد طبقاتی نبود، کلی شما میتونی شاخ و برگ بدی، چیزایی توش پیدا کنی که مباحث اقتصاد نوین، اقتصاد کمونیستی، او کلی میتونه حرف بزنه. پس الان هنوز تو تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، این که من عرض کردم ما باید یک بار کامل این فرمایش حضرت امیر رو در خطبه یک نهج البلاغه یه خورده بررسی بکنیم، دقیق بهش توجه کنیم. اینه حضرت میگن مردم در یک دوره‌ای امت واحده بر کفر بودند. خدا لحظه ما رو به خودمون وا نگذاره. حضرت میگن این فضا بود و بعث فیهم رسله. خدای متعال این گونه مقدر فرمود که مبعوث شوند رسول پشت سر هم دیگه و واتر الیهم انبیا.
پیرامون تماشای حضرت بلیت امام باقر علیه السلام فرمودن که اونها بلیتاب نمیدونم ولی مجموعان بیانه داشته نه هدایت شده بودن و نه گمراه بودن بلکه حیران و سردرگم بودن.
روایات دیگری هم بر امت واحده بر کفر هست. شما الان چیزی بله بفرمید روایت شد در واقع یه جمله طلایی و جالب برای اونایتون که انشالله میخواید بعداً در مسیر هدایت خلق خدا کاری انجام بدید. من برای خودم تو جزوه خودم این گونه نوشتم که این فرمایش امیرالمؤمنین شاه بیت بحث نبوت. یعنی اگر شما این چند خط رو همراهی بفرمایید، گام به گام با هم گفتگو کنیم و صحبت بکنیم، این شاه بیت بحث نبوته که خدا برای چی انبیا را مبعوث فرمود؟ خدا مجبور به این کار بود؟ نبود. خدا مجبور به این کار نبود. این ناشی از چیه خداست؟ لطف و فضل خداست ارسال رسول. شاهد قرآنیش ذره قبل از ابتدای آیه
لقد من
لقد من الله علی المؤمنین. خدا منت گذاشت، خدا منت گذاشت.
این آیه نبود ولی
حالا فعلا که آیه هست، اجازه بدین که با اون چیزی گرم. ما تو روایات دیگر شیعه مشابه این تیکه فرمایش امیرالمومنین نداریم که حضرت اینگونه دستبندی شده منظم بحث ارسال رسول رو توضیح بدن. این اهمیته. بذاریم حالا بحثو بریم جلو. الان حالا این تیکه اولشو داشته باشیم فعلا، میریم جلو بعد فرمایش شما رو میخوایم حکمت بندی کنیم. حکمت هایی که امیرالمومنین علیه السلام در این چند جمله در ارتباط با نبوت فرمودن، اونهایی که با تأخیر تشریف آوردن یا به جهت تشرف به حج که زیارتشون هم قبول باشه انشالله خدا قسمت هممونم بکنه، توفیق نداشتن بخشی از جلسات رو تشریف داشته باشن، من بگم ما برای چی داریم راجع به نبوت سخن میگیم؟ یعنی شما وقتی داشتیم میرفتیم کلاس توحید بود، الان که برگشتیم میگین چطور الان بحث نبوته؟ خب باید من توضیح بدم غیر از اینه؟ ما باید اینجا حتما توضیح بدیم. حاج خانم هم که حج مشرف بودن همینطور، ایشون هم میگن من داشتم میرفتم ما داشتن راجع به توحید امامیه صحبت میکردن، الان دارن راجب نبوت صحبت میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ علت این است. الان یه نفر میگه بر ما، از اونایی که خیلی منظم اومده بر ما میگه، ما الان چرا داریم این تیکه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام میگیم؟ اون جمله ای که گفتیم چی بود؟ ابتدای جلسه من یه باش این تقسیم بندی رو اگر کسی تو جزوش نداره داشته باشه. گفتیم این فطرتی که داریم ازش سخن میگیم در سه مرحله قابل توضیحه. یکی مرحله تعریف، مرحله دوم مرحله تذکر، مرحله سوم مرحله تسلیم. در 25مین دیدگاه و تحلیلی که راجع به بحث معرفت الله بالله خواندیم، گفتیم به این مطلب توجه و اشاره شده در تحلیل آقای بیابانی بر فرمایشات علامه جعفری. این نکته بود که اگر این تذکر نبود، اگر انبیا این تنبه رو نمی دادند، مردم دچار سرگردانی می شدن. اون فطرت خیلی مهمه، اما نه تنها گناه و تربیت غلط، بلکه غفلت باعث می شود که اون فطرت نتونه خوب کار بکنه. دستگاه ایرادی نداره، گاهی شما روش یه چیزایی میریزی که اصلا دستگاه سفت میشه، قفل میکنه، گناهه، تربیت غلطه. گاهی وقت نه، اصلا ازش غافل میشی، به تدریج روغنا دیگه تبدیل به مانع میشه به جای تسهیل کننده. دیگه این دستگاه اون کارایی لازم نداره. چرا غفلت حاصل میشه؟ گفتیم غفلت ها عمدتاً به واسطه اون چیزی که از روایات برمیاد، به واسطه دو عامل است که باعث میشه ما به اون داشته توجه کنیم. یک، غفلت ها را و این دوری از اون فطرت و کم توجهی به اون فطرت را چه چیزی ما را به اون برمیگردونه؟ یک، تذکرات انبیا و اولیاء الهی. دو، بلایا و گرفتاری ها. حالا داریم بخش انبیا اش را از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام میخوانیم. حضرت دارن در این فرمایش حکمت های ارسال رسول را بیان میکنن. اون مراحلی است که این فطرت از آغاز تا پایان قابل تقسیم بندیه. فطرت در مرحله نخست مرحله تعریفشه، یعنی خدا این فطرت را ایجاد میکند، خودش را به بشر معرفی میکنه، تعریف معرفت الله بالله. مرحله دوم مرحله تذکره، لیستعدوهم میثاق فطرته. مرحله سوم مرحله تسلیمه که هنوز به اون مرحله نرسیدیم. گفتیم ما تنها کاری که میتونیم انجام بدیم در برابر معرفت خدا تسلیم و پذیرشه، کار دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم. معرفت صنع الله هست. یادش بخیر جوونی، چه سالی ما خدمت ایشون بحث معرفت صحبت میکردیم با هم. معرفت صنع الله، من کارم تمام میکنم، تسلیمه. اون تسلیمه چجوری محقق میشه؟ میرسیم انشاءالله. جنبندی از این بهتر میخواستی؟ شما یک کربلان بری و بیاد بازم ما همینجوری دستبندی میکنم. اگه این دستبندی نظمش خوب بود، یه صلواتی برای سلامتی حضرت تقدیم بفرمایید.
اللهم
خب، حکمت اول که از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام میتونیم استخراج بکنیم، یک، دعوت مردم به راه بندگی خدا. یستعدو از ریشه ادیه به باب استفعال رفته، یعنی معنیش این میشه که انبیا آمدند تا از مردم طلب کنند، بخواهند. مردم میثاقی که به خدا داده اید انجام دهید. لیستعدو، از شما میخوان که اون میثاقتون رو ادا کنید. میثاق به بندگی خدا در کدام آیه قرآن اشاره شده؟ از سوره مبارکه یاسین آیه 30. بفرمایید. آیهش رو اشتباه، سورهش رو اشتباه نگفتم؟ نه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. سوره چند آیه چند؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. شما یک عهدی بسته اید ای بنی آدم، به اون عهدتون وفا کنید. آیه پس آیه 60 از سوره مبارکه یاسین. حکمت دوم از ارسال رسول، یادآوری نعمت فراموش شده. این نعمت فراموش شده چیه؟ سوره مبارکه اعراف آیه 172. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. پیدا کنین آیه رو ببینید خودتون. 172 اعراف. و از اخذ در واقع این کدام تعبیر رو داره میگه از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام؟ و یذکروهم منسی نعمته. حکمت دوم یادآوری نعمت فراموش شده. آیه رو پیدا کردیم؟ بخونیم. و از اخذ الست تو برب بکن قالو بلا. اعراف 172. در اینجا تعبیر نسیان به کار رفته، منسی نعمته، ولی در بعضی از روایات تعبیر حجاب به کار رفته. در قرآن تعبیر زنگار به کار رفته. پس سه تا تعبیر داریم: نسیان، حجاب، زنگار. در قرآن کجای زنگار به کار رفته؟ سوره مبارکه متففین آیه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رانه از ریشه رنگ به معنی زنگار. با این توضیح میتونیم بگیم قلب‌ها زنگار میگیرد و فطرت محجوب میشود و معرفت منسی میگردد. قلب زنگار میگیره، فطرت محجوب میشه، معرفت منسی میشود. قلب زنگار میگیره، فطرت محجوب میشه، معرفت منسی میشود، فراموش میشه. چون تو بعضی روایات تعبیر نسیانه، بعضیش تعبیر حجابه، در قرآن هم تعبیر زنگار. یه جمله طلایی. بعضی از دوستان فقط جملات طلایی رو می‌نویسن، به خاطر همین من میگم جمله طلایی. ولی چیکار کنم؟ نمیتونم نقره یا رو بگم طلایی تو. بعد هر کدوم جای خودش. یه جمله طلایی. انبیا معلم توحید نیستن. انبیا مذکر توحید. ببین جلسات امسال پیش چیکار کرده با شما. حالا سالش هم پیدا کنیم بگیم خوبه. 76. انبیا معلم توحید نیستن، مذکر توحید. چرا؟
فطرت
چرا؟ چون معرفت توحیدی در شما هست. خدا الستو برب بکن قالو بلا. حالا روایت شو میخونیم که اون زمان تعریف چه اتفاقایی افتاده. خیلی هیجان داره، خیلی شیرینه، معاینه اتفاق افتاده. حکمت سوم، اتمام حجت. و یحتجو علیهم به تبلیغ. اجازه میدین تکلیف کنیم که این تیکه از این خطبه شریف امیرالمومنین علیه السلام رو حفظ بشیم. و یحتجو علیهم به تبلیغ، کاری هم نداره. ما دوستانی داریم در این جلسه هستن، آقای داماد میشینن این ور میز، میگن خب عروس خانم صبحانه آماده است؟ میگن بله. میگن من آماده خوردن صبحانه هستم، چرا چای رو نریختین؟ میگن یک بار این تیکه خطبه رو بخونین تا من چای رو براتون بریزم. چای رو که ریختن میگذارن جلوشون، میگن خب چای تو سرد میشه، میل کنین. میگه شما یک بار اینو بخونین تا من میل کنم. و یحتجو علیهم به تبلیغ. حکمت سوم، اتمام حجت بر مردم. احتجاج کردن یعنی چی آقا؟ یعنی دلیل آوردن. احتجاج کردن در واقع همون اتمام حجت کردن دیگه، یعنی دلائل روشن. آیه مبارکه 165 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبران مبشرند و منذرند، خبر از نیکویی ها میدهند، خبر از سختی ها میدهند. لئلا یکون للناس علی الله حجة، برای اینکه مردم جلو خدا حجتی نداشته باشن که بیارن. میگه خدایا ندونستم، نفهمیدم، عضو کانال نبودم، خانومم به من نگفت، شوهرم منو نبرد. میان یه جوری حجت را براتون تمام میکنه. میگه شوهرم با من نیومد، میگه عضو کانال بودی، میخواستی فایلشو گوش کنی. میگه خانمم به من خبر نداد، میگه من این شماره یکی از بچه های جلسه نشوی زنگ زدی میپرسیدی. البته آیه برای این بحث نازل نشده، ولی بعد از آمدن انبیا حجت و دلیلی برای مردم باقی نمیمانه. بله
استاد، این که میگن زمین از حجت الهی خالی نمیمونه، این درسته؟ آیا
شما سوالتون خودش جواب بود. من سوال شما رو تکرار میکنم، شما جواب من بدید. خوبه؟ مگر نگفتن که زمین از حجت خالی نیست؟ پس چرا زمانهایی بوده از که رسولی نبوده؟ حجت بوده. تکلیف رو که انجام دادیم، نه خیر، تکلیف را که انجام دادیم معلوم می شود. حجت فقط رسول نیست، حجت فقط امام نیست، حجت خداست. می تواند منصب نبوت داشته باشد، می تواند منصب رسالت داشته باشد، می تواند منصب امامت داشته باشد. انشالله در جلسه بعد راجعش گفتم. لیسیرو لهم دفاعنا العقول. میرسیم الان بهش. سوره مبارکه اسراء آیه 15، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما امتی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسولی داشته باشن. جلسه پیش گفتیم تعبیره، گفتیم یه تعبیر تخصصی شما گفتیم، خدا عقاب بلا بیان نمی کنن. شاهد قرآنیش ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. حکمت چهارم، آشکار کردن علوم مدفون در عقول. واقعا این بحث از اون حلواهاست، از اون حلواهاست. بخوایم بازار گرم بکنیم بعد بگیم هیچ جا گیرتون نمیاد. یسیرو از مصدر اساره میاد، اساره الف سه سه نقطه اساره. خب از ریشه ثور، ثور شما شنیدین ثور انقلاب، عرب ها به انقلاب میگن ثوره. چرا؟ چون تو انقلاب ها معمولا قاعدتا آنچه در زیر است رو میاد، آنچه در روست پایین میره. اون که تو زندان بود میاد تو کاخ میشینه، اون که تو کاخ بود میره تو زندان. به این میگم ثوره، انقلاب حاصل میشه. کشاورز اساره میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ خاکو زیر و رو میکنه. این عبارت نشون میده، این عبارت نشان میدهد که در عقول ما علوم فراوانی پنهان است. که انبیا با زیر و رو کردن عقل آن علوم مغفول را در دسترس ما قرار میده. تمام مبانی اخلاقی ما اینا از دفینه هایی است که در عقول است. حسن و قبح عقلی که میگیم یعنی چی؟ یعنی شما بدون اینکه بخوای الان کسب منفعت یا دفع ضرری بکنی، واقعا به قول شما میگن کلاتو خودت قاضی کنی، نمیتونی بگی غلطه، این خوبه، این بده. میگی این دفینه های عقله. لیسیرو لهم دفائن العقول. روایت داریم امام عصر علیه السلام که تشریف میارن عقلها زیاد میشه. چجوری عقلها زیاد میشه؟ لیسیرو لهم دفائن العقول، حجت خدا میاد زیر و رو میکنه عقلها. تربیت بر مبنای اساره عقل. این فرزند نوجوان عقلی دارد و عقلش داشته ها و دفینه هایی داره، فقط یکی باید بیاد اینا رو هم بزنه، او را تذکر بده. نمیخواد براش دلیل بیاری این کار خوبه یا بده، خودش با عقلی که داره میفهمه این غلطه. اون پدر یا اون مادری که از روی لج و لجبازی میخواد به یک فرزندش آسیبی برسونه، به یه فرزندش فکر میکنه داره خیر میرسونه، هزاری بشینه در دادگاه سخن بگه، بشینه شما رو قانع بکنه، من شما رو قانع کنم که من آدم خوبی هستم، خودم وقتی به عقل خودم نگاه میکنم به فعلم میبینم این عمل من قبیح بود، این عمل من خوب نبود، این عمل من خوب. وقتی امام عصر علیه السلام اساره عقل میکنن چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق همون اتفاقی که آدم ها رو گلستان، دنیا رو گلستان میکنه و آدم های گل های این گلستان میشن دیگه، اساره عقل صورت میگیره. اگر شما بگی مجبور میکنند آدم ها رو بر یک سلوکی که خب میشود جب که هنر نشد، حضرت اشاره کنن همه آدم آهدی میشن. اینجا یه سوال داریم و اون سوالمون اینه: فرد متدین، یه فرد متدین با یه فرد متدین دیگر، یکیشون اهل خیر و بندگیه، یکیشون اهل خیر و بندگی نیست. یه استادی داشتیم، خدا بهش توفیق بده، سلامتی بده، عزت بده. یه زمانی من گفتم که آقای فلانی، من یه سری سوال دارم، خواهم از شما بپرسم، اگه اجازه بدید میخواهم ضبطم بکنم. گفت راجبه چی؟ راجبه زندگی سوال کن. بعدها یه بار زنگ زد، گفت اون فایل صوتی رو داری؟ گفتم آره. گفت بگو فلان جامونو گوش بدن، فلان جام گوش بدن. دیدم مثل این که هم جوابای خودشو خوشش اومده، هم سوالایی که پرسیده شد. توی اون فایل اینجوری گفت، گفت آقا من یه برادری دارم، فاصله سنیش با من خیلی نیست، من درس خوندم، اونم درس خونده، من بالاخره تو کاسبی ممکنه یه ضرری کردم، اونم یه ضرری کرده، دوتایی با هم اومدیم جلو، من الان خونه دارم، اونم خونه داره، من این چند تا بچه رو دارم، اون چند تا بچه رو داره، ما زندگیمون خیلی با هم فرق نمی کنه. بله منطقه خونه من مثلا فلان منطقه است، منطقه خونه اون منطقه است. حالا ماشین من یه قالپاقش افتاده، ماشین اون قالپاقش ترتمیزه، برق افتاده، اما یه فرقی وجود داره و اون فرق اینه که اگر خدا از من پذیرفته باشه، من بخشی از زندگیم رو برای خدمت به دین امیرالمومنین، به مکتب خاتم الانبیا، به مکتب صدیقه طاهره خرج کردم و صرف کردم. او این کار نکرده. ممکنه اونم یه شب یه هیئتی گرفته باشه، منم یه شب یه هیئتی گرفته باشم، اما اینکه دغدغه او این بوده باشه که امروز رو چیکار کنم، امروز برای صاحب الزمان چیکار کنم. گفت تش ما خیلی با هم فرق نکردیم. من یه نگاهی کردم، خب حالا مثلا بعضی از اطرافیان ایشون هم میشناختم، ولی با توضیحی که دادم راست میگه. به یه معنایی، به یه معنایی هر دوی مسیر رو رفتن، ولی یه نفری این مسیر رو صرف مبل و دکور و پردش کرده، یه نفری این مسیر رو صرف این چیزا نکرد. این که من گاهی این جمله رو برای شما گفتم، گفتم معطل کسی تو این امور نشید، چون واقعیت اینه که تقریبا هفته ای نیست که آدم نبینه یه نفری رو که میخواد یه دغدغه های بالاتری باشه بغل دستیش نمیذاره. یا عده‌ای که به هزار تا گرفتاری افتادن به خاطر اینکه بغل دستیشون اونا رو از مسیر خارج کرد. من نمیپسندم، توصیه‌ام نمیکنم که آدم‌ها زندگی هاشون از هم فاصله بگیره، به اصطلاح شق عصایی بشود، خانوم یه مسیر رو بره، آقا یه مسیر رو بره، اما مثل این که واقعیت زندگی اینجوری شده، همین آقا رو یک بار، اینا دیگه اسرار زندگیشه، یعنی من اگه یه زمانی بخوام نام اون آقا رو ببرم دیگه این تیکاش که نباید بگم. همین آقا رو یک بار من باهاش بودم یه مناسبتی، حالا خاطرم نیست، دیدنش رفته بودم، چی شده بود، فرزندش اومد گفتش که مامان میگن مثلا ما فلان چیزو میخوایم بخریم. رفت دست کرد مثلا تو جیب کتش، حالا اون موقع که ما رو سالها پیشیدیم 5000 تومانی بود، چقدر بود مثلا شما فرض کنید 20 تا 5000 تومانی بود، 5 تا شو جدا کرد گفت همینقدر رو میتونیم برای این خرج کنیم، به مامان بگین در این حدی رو بخرن. حالا مثلا فرض کنید مادر گفته بودن مثلا مرغ میخوام بخریم، گفت ببین ما در این حد الان میتونیم بخریم. من تصورم اینه، یعنی اونجا من اینو فهمیدم که ایشون این مبلغ تا آخر برجشه. من این آدم رو مکرر در عروسی ها دیدم، شاید به شما بگم، حالا یا در مهمانی یا در ختمی یا هرچی، شاید به شما بگم تا به الان یک بار ندیدم کتش باشه شلوارش ست باشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اونم داره مثل من تو زندگی میکنه دیگه. واقعا یعنی به این اندازه برای اون کت شلواره وقت نگذاشت. ولی اگر من یه چیزایی ازش یاد گرفتم، بهش یه بار زنگ زد گفت شنیدم فلان جا فلان بحثو گفتی خیلی خوب بوده، گفتم اگر حسنه‌ای بوده یه حسنه‌ای بوده از آن چه از شما یاد گرفتم. اگر الان من مطلبی رو به شما گفتم و او درش سهیم بود و شما همین مطلب رو برای دیگری گفتین، به تعبیر آقای علامه اگر اینا بخواد به صورت تصاعدی بره بالا، شما ببین چه برکاتی برای این آدم هست. حالا کوچه‌وارش سب نبود، حالا خانومش کارت خودش نداشت که بره بکشه هر چقدر خواست گوش یا مرغ بگیره، نداشت. و قاعدتاً یه چیزای دیگه ای از زندگیش هم مثل بعضی از زندگی‌های ما نبود. حالا من بعضی از نشانه‌هاشو دیگه بخوام بگم، و بعد خلاف همین توصیه‌ای میشه که خودش گفت. ما قرار نیست اینجا بشینیم از آدم‌ها تعریف کنیم. ما قراره کاری بکنیم که در مقابل حجت الله خاضع تر بشیم. ولی اینا هم دارن زندگی میکنن. کتاب خونه خونهش مثل کتاب خونه های خونه ما نبود. جانمازش اون جانمازی که من میندازم نبود. و هنوز هم حالا خدا میگم بهش توفیق بده بالاخره از همین برکات داره. یه همچین آدم هایی هم دارن زندگی میکنن. اینا همونایی هم که خدا حجت را به واسطه اینا بر من و شما تمام میکنه. یه روز صبح بود، صبح زوده، یکی از روزهای هفته با ایشون قرار داشتیم. اومد و گفتم آقای فلانی خیلی آشفته ایم. گفت الان مستقیم، حالا یادم یه فرودگاه راهن اومدم. گفتم حالا امروز قرار کنسل میکنم. جوابش روشنه، میگه تو یه جوان یا شما چهار تا دونه جوان الان اومدی اینجا نشستی میخوای یک شبهه یه اعتقادی مستحکم کنی یا یه شبهه رو جواب بدی، من برم خونه لباسم رو عوض کنم برم به خونه بخوابم. اینا هم زندگی میکنه، این هم زندگی. لیوسی رو لهم دفاعن العقول. گفتیم فرق دو تا متدین در چیه؟ اینو میخواستم عرض کنم. یک متدین مثل یه آدم زندگی میکنه، یه متدین اگه تازه محاسب متدین باشه مثل فرض که امثال بنده زندگی میکنه. فرق این دوتا در این است که یکی اساره عقل براش حاصل شده، یکی اساره عقل براش حاصل نشده. اونی که عقلش زیر و رو شده میفهمه که این شهوت و این خواسته و این کشش رفتنیست. او کسی که اساره عقل نشده. چرا اینقدر بعضی از شبکه ها بعضی از سایت ها اینقدر طرفدار داره؟ شاید یک بار برای شما گفتم فلان بازیگر استرالیایی وقتی شما نگاه میکنی در مرورگر مثلا فلان نگاه میکنی بیشترین سرچش در تهران حاصل شد، که به قول ما استرالیا میگن این تهرانی ها چقدر ندید بدیدن دیگه، ما خودمون حالا چیز عجب غریبی نیست. چرا؟ چه اتفاقی میفتد؟ خانوما چه اتفاقی میفتد که بعضی از برادرها شوهرها با جناقای شوهراتون بعضی از خدای نکرده پدرها یا اطرافیان شما مغزشون، حرف زدنشون، سطح فکرشون، سطح جوکاشون، سطح زندگیشون از یه جایی بالاتر نمیان؟ چرا؟ اساره عقل صورت نگرفته. این زندگیش عاقلانه نیست. به یه خانومی که داشت از شمسرش جدا میشد گفتم که خب حالا مشکلتون چیه؟ گفت مثلا این 5 تا. گفتم راجع به این 5 تا ازش سوال پرسیدی؟ مثلا میگفت ایشون اهل نماز نیست. گفتم آخه اصلا تو پرسیدی تو اهل نمازی یا نه؟ گفت نه. بعد گفتم حالا چیا رو پرسیدی؟ مثلا فرض کنید پرسیده بود که شما سالی یه بار من اروپا میبری. گفته و حتما خانم شما رو میبرم روسریه که برام میخری حتما فلان مارکو داره. باشه چشم هرچی بخواد. اصاره عقل چگونه صورت میگیرد؟ ادعا این است هر کی رو خدا بیشتر دوست داشته باشه عقل بیشتری بهش برای اثاره عقل حتما راهی وجود دارد. لیوسی رو لهم دفاعن العقول. اگر نمیشد اثاره عقل صورت بگیره که خدا انبیا رو برای این کار نمیفرستاد. پس میشه. میشه شوهرت در یه طبقه بالاتری زندگی کنه. میشه همسرت در یه طبقه بالاتری زندگی کنه. ولی اختیار رو از کسی سلب نمی کند. اگر نخواست خود پیغمبرم تشریف بیارن اون زن شتر سوار یک قدم جلوتر نمیاد. اساره عقل پیغمبر استادشه دیگه، نمیاد با اختیار خودش. اساره عقل چیز فوق‌العاده ایه. از خدا عقل بخواییم. اونی که ما داریم انشالله عقل هست. حالا میگن قد عدس، گاهی قد لوبیا، گاهی بزرگتر، مثلا لوبیا چشم بلبلی. عقل مساوی مغز نیست. عقل یه چیز دیگه است. یه چیز بامزه براتون بگم. به یه نفری خدا سلامتیش بده مریضه، من این تو ذهنم موند چون من یک بار شاید در ماشینی سوار شدم که این آقا راننده بود دیگه. بعد از اون هر دفعه با این سوار شدم یا مثلا خیلی کم بوده یا هیچ وقت راننده نبود. این صحنه تو ذهن من بود. دبیرستانی بودم شاید. آره شاید اول دبیرستان بودم. من یه بار سوار ماشینش کرد. گفتم که میشه شما فلان کار انجام بدی؟ حالا فرض کن ما مثلا الان بی زبون و اینا به مرد بزرگسال بودم. لطفا شما برو با فلانی در این موضوع اینجوری صحبت کن. گفت یه شرط داره. گفتم شرط چی؟ گفت شرطم اینه که دعا کنی خدا بهم عقل. ولی بعد فکر کردم نه، این مثل که درس خونده بوده، میفهمه عقل چیه. عقل چیز خوبیه آقا. ولی عقل اون چیزایی که ما بهش میگیم زرنگی، میگیم این بابا اینا خیلی عقلشون زیاده، چیکار کردن؟ دولا پهنا کردن. اینا خیلی عقلشون زیاده، رفتن یه جنس انقدری و این تومن فروختن، رفتن از زمین. اینا عقل نیست. خدا کسی رو دوست داشته باشه بهش عقل میده. عقل میده یعنی چی؟ یعنی میسته بین دو راهی. میسته بین دو راهی. میگه این اینو خدا دوست داره. اینو خدا نگفته نکن ولی دوست نداره. من این راه برم. عقل یعنی هر موقع خواست بشینه. ببین یه موقع عبوری اتفاقی میفته. عبوری هر کار. هر موقع خواست بشینه. و ببینه بالاخره مرحله 17 ام این بازی توپش صورتی میشه یا بنفش میشه، عقل بهش میگه ببین از این عمرت یه جور دیگه هم میتونی استفاده کنی. این عقله. عقل میگه اونجایی که تمام بدن تو استرس گرفت، آخه من این لباس رو تو اون مهمونی پوشیدم، الان اینجا دوباره بپوشم ممکنه خالش اینا بیان، آخه اونا هم اینو ببینن. عقل میگه عزیزم چی رو داری خرج چی میکنی؟ عقل. عقل چیز خوبیه. خدا به عنایت امام زمان به ما عقل بده و هر چقدر دادی اون رو بر ما به لطف صاحب زمان افزون کن. حکمت پنجم، تذکر به نشانه های قدرت خدا در جهان. تعبیر چی بود؟ از همینجا که من دوباره تعبیر رو میخونم، اونایی که دارن حفظ میکنن سعی کنن زودتر حفظ کنن که اون صبحانه زودتر تمام بشه به کار زندگیشون برسن. و بالاخره این بخواد صبر کنه اون چایی بریزه، اون صبر کنه این چایی بخوره، بالاخره وقت میبره. بنابراین همین الان شروع کنیم به حفظ کردن. فبقى سفیه، بگید بقیه شو. فکر کنم یه صلوات میخواد. اللهم صل على محمد. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم به تبلیغ. اونایی که الان شروع کردن دارن می نویسن، یعنی از اون مختلط چه چیکار میکردن؟ هم فارسی شو می نویسن. و یحتجوا علیهم به تبلیغ و یسیروا لهم دفائن العقول. تا اینجا چند تا حکمت شد؟ 4 تا. حکمت پنجم، انبیا آمده اند تا نشانه های قدرت خدا رو مردم نشان بده. آشکار نشانه های قدرت خدا رو نشون بدن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ تذکر آفاقی و انفسی به عقل. چی کار میکرد اینجا؟ این توجهات و تذکرات عقلی ما را به آن داشته فطری متوجه میکنه. وقتی که حضرت بعد از این در ادامه روایت شریف یه مثال هایی از این قدرت الهی میفرماید. یه روایت براتون بگم از کتاب شریف علل و شرایع، در بهار هم آمده است. میخواید این روایت رو اگر دوست داشتین یادداشت کنین، اگر نه که ترجمهش رو یادداشت بفرمایید. ان اسحاق ابن غالب ان ابی عبدالله علیه السلام فی کلام له یقول له ولی عربیش هم قشنگی، یه خط بیشتر نیست. بنویسین از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. فتجلا لخلقه، خدا تجلی کرد بر خلقش. من غیر ان یکون یرا، بدون اینکه توسط خلقش دیده شود. و هو یرا، ولی خودش میبینه. کدام آیه قرآن میگوید خدا میبینه؟ اون میشه دیگه علم یعلم و ان الله یرا. فتجلا لخلقه من غیر ان یکون یرا و هو یرا و هو بالمنظر الاعلا، در حالی که در منظری اعلا و دور از بشر است. یعنی خدا برتر است از آن که در دسترس باشد. همه جا هست ولی. فاحب الاختصاص بالتوحید، خدا خواست که به یکتایی مخصوص باشد. از احتجب به نوره، ازا احتجب به نوره خونده میشه از احتجب به نوره. خیلی روایت قشنگیه. خدا محتجب به نور خودش شد. توضیح و سما فی علوه، خدا در بلندیش بالا رفت. وستتر عن خلقه. وستتر عن خلقه. و بعث الیهم الرسل. این تیکشو دیگه ننوشتم طوری نیست چون مربوط به نبوته، اشاره میکنم مطالبشو قبلا گفتیم. و بعث الیهم الرسل، خدا از چشم مخلوقاتش پنهان شد. خدا بالاتر و برتر از آن بود که مخلوقات دسترسی به او داشته باشند. خدا با وجود این که از چشم مخلوقاتش پنهان بود و اونها رو میدید، و بعث الیهم الرسل لیکون له الحجة البالغة علی خلقه. ولی رسل رو فرستاد برای اینکه اونها حجتی باشند برای خلقش، که نگن نمیدونستیم، اصلا حواسمون نبود، خود اصلا ما در جریان نبودیم. یه نکته بگم راجع به این حجابه. من فقط میتونم نکته رو بگم، نمیتونم بفهمم، فقط میتونم نکته رو بگم. میخواییم بنویسین بعد خودتون روش فکر کنیم. خدا حجابش حجاب نورانیه. به یه معنای خدا حجابی نداره، بلکه حجاب او عظمت اوست. حجاب خدا حجاب نوریه، نه حجاب ظلمانی. چیزی پوشاننده خدا نیست مگر عظمتش. اعتراف میکنم که نمیفهمم. عظمت خدا حجاب خداست. هرچی شما فهمیدید. بعد وقت ببین اگر رفتیم تو مراتب کسب معرفت، استغاثه کردی به خدا که اللهم عرفنی نفسک، ببین یعنی خدا قرار اینا رو بهت حالی کنه. در دعای شعبانیه که خوندیم و تکلیفم کردیم که یه بار بخونیم، همین فضا بود دیگه، خاطرتونه؟ اللهم صل علی محمد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. اون معرفتی که میدی حجابهای نورانی رو هم کنار میزنه. فتصل الى معدن العظمه. حجاب خدا حجاب نورانیه، عظمت خدا حجاب خداست. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. اینا دیگه فقط من میگم شما بشنوید، ولی باید رفت، باید رفت. ما اومدیم که این راه رو بریم، ما اومدیم که این راه رو بریم. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. ما اومدیم که این راه رو بریم. الا لیعبدون ای لیعرفون. حضرت توضیح دادن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی برن تو مراتب معرفت. من هنوز لنگ اینم که بالاخره نماز قضاهامو چیکار کنم، بخونم نخونم، اینو تون خوندم تون تون میخونم میرم، من لنگ خوندنم. ایل یعرفون معرفت الله بالله، استغاثه میخواد خدایا به من بچشون بچشون. امام صادق علیه السلام وقتی رفت خدمت حضرت گفت آقا من نمیفهمم نمیدونم، حضرت فهمودن برو به خدا بگو خدایا به من بفهمون. خدای ما رو ببخش. یه بار براتون متن رو نوشتم، حالا اونایی که خدای ما رو ببخش به خاطر راههایی که باید میرفتیم و نرفتیم. شما توی این مفاتی مناجات های امام سجاد علیه السلام رو بخونیم، مثلا مناجات مشتاقان به خدا، مثلا چی میگه نمیفهم. مفاتیح هم دستتونه یه دقیقه. با این نکته ها بعد دعا خون و دعا دیگه. این تیکه دعا رو بخونم بریم دعای شریف و مشلول رو هم مناجات الراغبین و مناجات المریدین و مناجات المحبین. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک. خدایا کیه که شیرینی محبت تو رو چشیده باشه؟ فرام من کبدلا، و من الذی انسا به قربک. میخواد ترجمهشم بگم؟ خدایا کیه که زاغ حلاوت تو به کامش نشسته باشه، شیرینی محبت تو به کامش نشسته باشه و جز تو کسی رو درخواست کنه. مناجات و محبی. و من الذی انس به قربک فابتغا عنک حبلا. خدا کیه که به مقام قرب تو انس گرفته باشه و لحظه ای از تو روی برگرد؟ این وقتی بره تو اون مراتب دیگه. حالا اینجا یه چیزی بفروشن، یه چیزی ارزون بشه، یه چیزی گرون بشه، یکی جیغ بزنه، یکی داد بزنه، یکی قهر کنه، یکی آشتی کنه، یکی به دنیا بیاد، یکی بمیره. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک. ما اومدیم تو دنیا که اینا رو بچشیم، ما اومدیم که این راهو بریم. فرام من که بدلا و من الذی انس به قربک. و ابتغاغن که حبلا. الهی فجعلنا ممن استفیته لقربک و ولایتک. خدایا تویی که دستچین میکنی بعضی ها رو برای قرب به خودت. خدایا من از اینا قرار بده. و اخلصته لودک و محبتک. خدایا یک کسایی رو برای محبت ورزی به خودت خالص میکنی. ولش کن دکورو. ولش کن. اگه ما توی خد نیستیم یعنی به ما نچشونده. یعنی خیلی برام فرق نمیکنه. میگه تو ختم نشسته بود. من دیدم روح داره از بدن جدا میکنه. ختم دیگه. ما ولی چی ختم میدیم؟ میگیم صاحب میت ما رو ببینه یا ما ببینیمش یا این من برای چی ختم میرم؟ او تو خط چی کار میکنه؟ یعنی خیلی پرتم دیگه. وقت شما نگاه کنید سوت پایان زده شد. سوت پایان زده شد. قصه این خانم اینه که ظرف ماست جلوی یخچال از دست افتاد. این سنگ رنگش عوض شد. خدای سوت رو زد میخواد. رحمت بران که آمد و رفت. اینجوری هم میشه زندگی کرد دیگه. حالا من اینا رو فقط برای شما بیان میکنم. خودم طفل این راه رو از خدا درخواست میکنم منم در این راه قرار بده. شما برو جلو. شنیدید که در روایت از روز قیامت یه عده‌ای میان رد شن بعد بعضی ها اینجوری میکنه صورتاش. من چرا اینجوری میکنی؟ میگه اینا به آنچه که من گفتم عمل کردن و رفتن. من اینجا معطلم. من به آنچه گفتم عمل نکردم. امشب خدا به ما لطف کرد یه حرفا رو گفتیم. شما بگیر برو جلو. مانع بزرگترین مانع اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. مانع میگه مانع من مادر شوهرم بود مادر زنم بود. خیلی من معطلی. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. مانع همسایه‌مون بود. مانع شوهرم بود. مانع مریضی بچه‌ام بود. مانع سرطان آقا جونم بود. مانع ها زیاد. باید به خاک بیفتی بگی خدایا این مانع ها رو بردار من برم تو این خط. همین به خاک افتادن خودش تو مسیر بودن. موسی همین که اذعان میکنی نمیتوانی شکری از من به جای آوری همین یعنی خودت تو خط اومدی. همین یعنی خودت تو خط. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغم.